ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در کمتر از 2 ماه گذشته ده ها هزار نفر در مناطق مختلف کشور از خانه هایشان بیجا شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد از وضعیت کودکان افغان شدیداً نگرانی کرده است. مقام‌های امنیتی کنر می‌گویند که حمله طالبان مسلح بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی چپدره را به عقب زدند و وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار گروهی هزاران زندانی متهم کرده است. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد به دنبال کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان از وضعیت کودکان افغان شدیداً نگرانی نشان داده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در یک اعلامیه گفت شدیداً از شنیدن خبر کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان متاثر شده است. به گفته وی این رویداد نتیجه ای از فصل جنگ در افغانستان است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تلفات کودکان در مقایسه با پارسال در افغانستان 25% افزایش یافته است. روز یک شنبه در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان 5 کودک مشغول بازی بودند که یک هاون در آن محل اصابت کرد. عمر قربانیان این رویداد از 6 تا 12 سال گفته شده است. مقام های امنیتی کنر می گویند که حمله طالبان مسلح بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی چپدره این ولایت را به عقب زدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیت کنر، به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح حوالی ساعت 4 صبح امروز حملاتشان را آغاز کردند و اکنون درگیری نیز جریان دارد. وی می افزاید که تاکنون یک فرد ملکی در جریان درگیری کشته شده و چند تن دیگر زخم برداشته است. بر اساس یک خبر دیگر، مقام های امنیتی بغلان می گویند که حمله گروهی طالبان مسلح در ولسوالی برکه را به عقب زدند. تا هنوز طالبان مسلح در مورد هر دو رویداد چیزی نگفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید یک تن را به اتهام تروریسم حمله بالای رئیس شورای علمای پروان دستگیر کردند. در خبرنامه دیروز ریاست امنیت ملی، فرد مظنون به نام نثار احمد معرفی شده است. مولوی عبدالرحیم حنفی، رئیس شورای علمای پروان، سه شنبه گذشته در نتیجه انفجار بم در دارالعلوم مرکزی شهر چاریکار کشته شد. این رویداد همچنان 6 زخمی بر جا گذاشت. ریاست امنیت ملی میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست داشته است. قرار است وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان سفر کند. عارف، سفیر اندونزیا در کابل دیروز گفت که خانم یمبیسیس نخستین وزیر آن کشور است که از افغانستان دیدن می کند. به گفته سفیر، حمایت از زنان در افغانستان برای سفارت اندونزیا در کابل، حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خیلی مسئله مهم است و سفر وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان روی تقویت روابط دو کشور اهمیت خاص دارد. سفیر اندونزیا در کابل همچنان میگوید یک وزیر آن کشور به دنبال دیدار رئیس جمهور افغانستان از اندونزیا برای سفر به کابل توافق کرد. رئیس جمهور اشرف‌غنی در 5 ماه آوریل در جاکارتا با رئیس جمهور اندونزیا دیدار کرد و هر دو جانب روی روابط و بهبود وضعیت زنان افغان گفتگو کردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار گروهی هزاران زندانی و سوزاندن اجساد آنها متهم کرده است. این اتهام یک روز پیش از مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس از سوی آمریکا وارد شده است. استوارد جونز، ارشدترین مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد شرق میانه، دیروز گفت واشنگتن در این مورد اطلاعات را از اداره‌های معتبر و شبکه‌های استخباراتی آمریکا به دست می‌آورد. آقای جونز افزود به این باور است که رژیم بشار اسد هم‌روزه حدود 50 تن را در زندان‌های نظامی سید نایا در نزدیکی دمشق اعدام می‌کند. بارها گفتم که از این گونه جنایت ها توسط رژیم سوریه شدیداً وحشت زده شده ایم. این جنایات ظاهراً به حمایت بدون قید و شرط روسیه و ایران همراه بوده است. وزارت خارجه آمریکا همچنان تصاویر را نشر کرده و گفته است این تصاویر از ساختمان‌های یک زندان است که زندانی‌ها در آنجا به صورت گروهی کشته می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرم را به وی داده است که امکان دارد یک منبع استخباراتی درباره گروه دولت اسلامی را به خطر روبرو سازد. اما قصر سفید این اتهام را که دیروز از سوی روزنامه واشنگتن پست، آژانس خبررسانی رویترز و رسانه‌های دیگر نشر شد، فوراً رد کرد. ولی دموکراتان در کنگرس و برخی جمهوری‌خواهان دادن چنین معلومات به روسیه را نگران کننده، خطرناک و یک بی‌پروایی تلقی کرده محکوم کردند. رسانه‌ها از قبل مقامات که نام‌هایشان گرفته نشده است گفتند معلوماتی که رئیس جمهور ترامپ به سرگی لاروف و سفیر روسیه سرگی گیزلایاک برملا ساخت از سوی یک کشور شریک آمریکا از طریق همکاری استخباراتی خیلی حساس فراهم شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادوارد فلیپ سیاستمدار محافظه‌کار را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. فلیپ به حیث نماینده در پارلمان و شاروال شهر لوآور کار کرده است. او و رئیس جمهور مکرون از نظر دیدگاه‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی هم نظر دانسته می‌شوند. به دنبال تعیین کردن صدر اعظم جدید فرانسه، مکرون با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دیدار کرده است. و رئیس جمهور روسیه از ابراز نظر در این مورد که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 خودش را نامزد خواهد کرد یا نه خودداری کرده است. روز دوشنبه در پکینگ یک خبرنگار از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا می‌خواهد نامزدیش را برای انتخابات ماه مارچ آینده اعلان کند. پوتین در مقابل پاسخ منفی داد. ولادیمیر پوتین که 64 ساله است از سال 1999 میلادی به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم روسیه در قدرت بوده است. انتظار زیاد می رود وی بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد کند. نماینده های پارلمان از حزب روسیه متحد در حال حاضر تلاش دارند تا تاریخ انتخابات را یک هفته زودتر و در 18 ماه مارس تغییر دهند. در روسیه از این روز به عنوان گرفتن کریمیا از اوکراین نیز یاد می شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 40,000 نفر در مناطق مختلف کشور از خانه‌هایشان بیجا شدند. مردم از مدیریت ضعیف آبها در هرات شکایت دارند و 90% آبهای باران و جاری هرات به کشورهای همسایه به خصوص ایران می‌رود.
مدیریت آبخیزی یا کنترل آبها در هرات تا حال موجود نبوده که این بزرگترین معضله به سطح افغانستان بوده. وزارت انرژی و آب هیچ ارگان تا حال به مدیریت آبخیزی متوجه نبوده.
گزارش مفصلی در این باره داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای مبارزه با فساد در این وزارت متحد بوده و گامهای عملی برداشته است. هفته کتاب در کابل تجلیل می شود. گزارش مفصل در این باره هم داریم. در ظرف یک هفته گذشته کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان و مؤسسه در جهان هدف حملات سایبری قرار گرفتند. چگونه می توانیم کامپیوترهای خود را از چنین حملات محافظت کنیم؟
در اینجا هکرها که هستن اونا بسیار مسلکی تر هستن از اونهایی که سیستم های کامپیوتری را جور میکنن و یا فرض صفحات اینترنتی جور میکنن و میفهمن همیس که نقاط ضعف یک شبکه اینترنتی چیست.
مصاحبه مکمل با آصف حبیبی کارشناس تکنولوژی معلوماتی در این باره داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از 2 ماه گذشته بیش از 40,000 نفر از خانه هایشان در مناطق مختلف افغانستان بیجا شدند. جنگ در اول و سپس رویدادهای طبیعی در چندین ولایت مردم را از خانه هایشان آواره ساخته است. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد گزارش را روز دوشنبه نشر کرد که در آن آمده است در جریان سال 2017 میلادی 91,022 تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. با نشر این گزارش سازمان ملل متحد میگوید که تعداد بیجا شده ها نظر به عین زمان در سال 2016 میلادی 40% کاهش یافته است. آمار پارسال نشان میدهد که نزدیک به 153,000 تن در این مدت در افغانستان آواره شده بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمار و ارقام را در مورد بیجا شده های داخلی بر اساس سال شمسی تهیه میکند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بیشترین بیجا شده ها امسال از ولایت های بغلان، کندز و ننگرهار هستند.
از آغاز سال خورشیدی تا اکنون بیش از 40,000 تن از هموطنان ما به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شده. بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته.
در این میان محمد نصیر ملکزی یکی از کارمندان مؤسسه کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در کابل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که جنگ و درگیری‌های مسلحانه دلیل اصلی بیجا شدن در جریان امسال بوده است. بانک ملکزی کاهش در شمار بیجا شده ها را تایید می کند، اما می گوید که فقر در افغانستان نسبت به پارسال افزایش یافته و مردم منابع زیاد در اختیار ندارند تا خانواده های بزرگ را به محل دیگر انتقال دهند. این کارمند سازمان ملل متحد همچنان میگوید امنیت در شهرهای بزرگ نسبت به گذشته که مکان امن‌تر برای بیجا شده ها دانسته میشد در چند ماه اخیر بدتر شده است. محمد نصیر ملکزی این را هم گفته که مردم فکر میکنند اگر شهرها ناامن باشند ترجیح میدهند که در مناطق خودشان زندگی کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد از 29 ولایت افغانستان که شاهد بیجا شدن مردم بوده تهیه شده است. پیش از این سال 2016 برای شهروندان افغانستان سال خوب نبود و بر اساس آمار سازمان ملل متحد در کل بیش از 660,000 تن از خانه ها و قریه هایشان بیجا شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از 90% آب‌های باران و جاری ولایت هرات کشورهای همسایه به خصوص ایران استفاده می‌کند. مسئولان در اداره زراعت و مالداری این ولایت بزرگترین دلیل این مشکلات را نبود بندهای آبگردان عنوان می کنند. از سوی هم مسئولان در اداره حوزه دریای هریرود مرغاب تأکید می کنند که تلاش هایی را به خاطر برطرف ساختن این مشکلات روی دست دارند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
در سال گذشته هرات شاهد برف و باران‌های فراوانی بود، اما مسئولان در ریاست زراعت و مالداری این ولایت می‌گویند خیلی از زمین‌های زراعتی به خاطر نبود آب لازم زیر کشت نرفته است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و مالداری هرات میگوید 90% از آبهای جاری این ولایت به کشورهای همسایه به خصوص ایران میرود و حکومت افغانستان هیچ اقدام را به خاطر مار این آبها انجام نداده است. آقای رحمانی میگوید اگر حکومت افغانستان بتواند این موزل را برطرف سازد، سالانه هزاران هکتار زمین زراعتی زیر کش میرود و همچنان سطح تولیدات و محصولات زراعتی نیز گسترش خواهد یافت.
در یک زمان فشارده و کوتاه مقدار زیاد بارندگی صورت گرفت که همه شاهد بودیم مقدار زیاد از این نزولات متاسفانه از کشور خارج شد یا به کشور ترکمنستان یا به کشور ایران، اما متاسفانه اگر 10% از این جذب زمین شده باشه ما 90% از این از دست داد.
بعد از تکمیل کار بند سلما در ولایت هرات، حکومت افغانستان گفته بود که برای جلوگیری از آبهای این ولایت به کشورهای همسایه کوشش میکند تا بندهای آبگردان را در مسیر دریای هریرود اعمار نماید، اما این موضوع تا کنون عملی نشده است. انجینیر نور احمد بارز رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب در ولایت هرات از ایجاد چند بند کوچک و بزرگ در آینده نزدیک سخن میزند. او میگوید با تکمیل کار این پروژه ها قسمتی از آبهای باران در ولایت هرات مهار خواهد شد.
بند کوگان و بند تیرپول با نهایت جدیت روی از اینا کار میشه. روی بند پاشتون همینا هر کدوم از اینا نمونای برای به اصطلاح ذخیره آبه. بخاطر از اینکه ما بتونیم که آب رو یک مقدار مهار بکنیم، هم جلوگیری از تخریب سیلابا بکنیم و هم این آب در مواقع آبخیزی بتونیم جمع بکنیم و در مواقع مورد زیره به دسترس دیاقین و دسترس کل مردم قرار بدیم.
از سوی هم کارشناسان امور زراعتی در ولایت تهران میگویند که دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از آبهای جاری به کشورهای همسایه اقدامات جدیتری را روی دست گیرد. وکیل احمد بارک یکی از این کارشناسان میگوید حکومت میتواند با مدیریت کردن آبهای باران زمینه را برای گسترش محصولات زراعتی در افغانستان بالا ببرد و از جاری شدن سیلابهای ویرانگر نیز جلوگیری کند.
مدیریت آبخیزی یا کنترل آبها در هرات تال موجود نبوده که این بزرگترین معضله به سطح افغانستان بوده. وزارت انرژی و آب هیچ ارگان تا حال به مدیریت آبخیزی متوجه نبوده، فقط یک بند سلمان متوجه بودن و بس خلاص. در حالی که بیشترین ظرفیت ها رو ما امروز به ولسوالی های دوردست برای کنترل آبها مدیریت آبخیزی داریم.
مسئولان اداره زراعت و آبیاری هرات میگویند سالانه میلیون ها متر مکعب آب این ولایت به کشورهای همسایه سرازیر می شود، اما در فصل گرما کمبود آب به شدت در هرات احساس می شود. سال هاست که ایران از آبهای جاری هرات استفاده می کند، اما با تکمیل کار بند سلما در ولسوالی چشت این امیدواری ایجاد شد که حکومت افغانستان بتواند با مدیریت کردن آبهای باران وضعیت زراعت در این ولایت را بهبود بخشد. اما تا کنون معلوم نیست که حکومت افغانستان برای ساختن بندهای آبگردان و جلوگیری از آبهای جاری به کشورهای همسایه تا چه حد جدی عمل می کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای مبارزه با فساد در این وزارت متعهد بوده و در این زمینه گام‌های عملی را برداشته است. معین تکنیکی و لوجستیک این وزارت دیروز در کابل گفت که هر کس از منصوبین از جمله منصوبین وزارت 2249 دوسیه جزایی که شامل 1418 تن از منصوبین این وزارت میباشد در رده‌های مختلف تحت بررسی قرار دارد. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند که در صورتی که قانون حاکم نباشد مبارزه با فساد کار ساده‌ای نیست. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در راستای تعهد مبنی بر مبارزه با فساد در 6 ماه گذشته گام‌های عملی چون ثبت هویت تمامی منصوبین در بانک معلومات، تحت بررسی قرار گرفتن 1418 دوسیه منصوبین در رده‌های مختلف و تبدیل 1665 تن از منصوبین در بخش‌های تدارکاتی و اکمالاتی برداشته شده است. غلام سخی احمدزی، معاون تکنیکی و لوجستیک این وزارت، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این وزارت در امر مبارزه با فساد متحد بوده و اقدامات عملی آنان در این راستا با جدیت ادامه دارد.
تعهد کلی وجود دارد. صحبتی که میکنیم اونمو تعهدی که ما تحت شعار خدا، وطن و وظیفه است کاملا متحد با مشوار هستیم. فساد را ریشه‌کن بسازیم در صفوف اردوی ملی. رای طولانی در پیش رو داریم. منتها یک مسئله بسیار مهم است. او ادامه تعهد رهبری وزارت دفاع ملی در امر مبارزه با فساد است که هیچ نوع سازش را در این راستا انشاءالله وجود نخواهد داشته باشه.
آقای احمدزی افزود که مقامات وزارت دفاع درک کرده اند در صورت که با فساد مبارزه جدی صورت نگیرد، کمک های مالی و تجهیزاتی کشورهای کمک کننده را از دست خواهند داد. وی در رابطه با نگرانی ها در خصوص نیروهای امنیتی خیالی گفت که برای رفع این نگرانی پروسه شامل ساختن هویت مقامات و منصوبین وزارت دفاع به بانک معلوماتی جریان دارد که تا آخر ماه جون سال روان میلادی به تعداد 35,000 تن شامل این پروسه خواهند شد. غلام سخی احمدزای معاون تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع گفت که فرم ثبت دارایی 1090 تن از جنرالان این وزارت به اداره عالی مبارزه با فساد اداری تحویل داده شده و این فرم به 1000 تن منصوبین پایان‌تر از جنرال نیز توزیع گردیده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 30مین کنفرانس مبارزه با فساد در کابل گفت که فساد اداری در نهادهای دولتی یک مشکل جدی است. در این حال زلمه وردک یکی از آگاهان نظامی میگوید در صورتی که قانون حاکم نباشد مبارزه با فساد کار ساده ای نیست.
در افغانستان دار مشکل خواهد باشد که ادایره که وزارت دفاع میکنند که فساد در پای میبرند. یک صورت حل دارم که جناب رئیس جمهور دامن قانون محکم بگیره در صورتی که قانون استقامیت پیدا کنه فساد با حل شده میتونه. و امید مردم افغانستان امی هستم که فساد از بین برد. مسائل هم شده در غیر دی. مشکل خواهد باشه که این مسائل در این که حل شده که ما همیشه در افغانستان حرف داشتیم و عمل ما بسیار زیاد.
اما جامعه جهانی کمک‌هایش را برای افغانستان به مبارزه جدی با فساد اداری مشروط دانسته است، چیزی که حکومت وحدت ملی مبارزه با این پدیده را از اولویت‌های کاریش یاد می‌کند.
حکومت! حکومت! ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ‌های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی. هفته کتاب در کابل تجلیل شد. به مناسبت این روز نمایشگاه کتاب برای اطفال روز دوشنبه در باغ بابر کابل برگزار گردید و چنین نمایشگاه امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه برای جوانان در پوانتون کابل راه اندازی شده است. این نمایشگاه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به همکاری برخی نهادهای خصوصی راه اندازی شده است. سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید امیدوار است این نمایشگاه بهانه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه شود. همکارم اجمل تورمان به این نمایشگاه رفته و در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
شنونده های رادیو آزادی، در کابل از هفته کتاب تجلیل میشه. در باغ بابر کابل امروز نمایشگاه کتاب کودکان برگزار شده و قرار است که به روزهای سه شنبه و چهار شنبه در پوهنتون کابل نمایشگاه کتاب برگزار شوه، ولی که در تالار مراسم رسمی جریان داره. بریم داخل تالار و ببینیم که مهمانایی که دعوت شدن چی گفتنی هایی دارن.
نمایشگاه بهانه شود برای برانگیختن انگیزه مطالعه و کتابخوانی در کشور ما یا این انگیزه ها را تقویت کند، مخصوصا در بخش اطفال و کودکان که متاسفانه ما تقریبا میشه گفت در حد صفر کار نکردیم.
دوست عزیز، در اینجا کتاب های کودک ها به نمایش گذاشته شده و این کتاب ها از طرف بعضی از نهادهایی که برای ادبیات کودک کار میکنند در اینجا آورده شده. همینجا میزی را که میبینین در اینجا کتاب هایی که از طرف خانه ادبیات کودک افغانستان به نمایش گذاشته شده و یک تن از مسئولین خانه ادبیات کودک افغانستان نگینه و منظوی با خود داریم. از اینا خود پرسیدیم که در رابطه با همچون نمایشگاه ها به خاطر کودکان نظر شما چی چیز چقدر مؤثر بوده میدونم؟
چون این نمایشگاه ها به خاطر اطفال و یا به خاطر کتاب هایی که به خاطر آنها به نشر گذاشته میشه بسیار مفید است و میتونه که او والدینی که بی خبر از این باشه که بعضی از کتاب های است، میتونه که به خاطر کودک های خود از این مجله و کتاب ها استفاده کند و این نمایشگاه میتونه که به هم به کودک ها و هم به خانواده کودک فید باشه بر اینها.
دوست عزیز، اینجا بعضی از کودک که هم آمدن به این نمایشگاه کتاب و در این شرکت کردن که کتاب بگیرن برای خود، با اینا هم صحبت خواهد داشتیم. شما خود معرفی میکنید؟
اسم صفات الله یک تن از شاگردان آشیانه.
بله صفات الله جان، اینجا که آمدین شما این نمایشگاه کتابایی که دیدین، چنین نمایشگاه ها چقدر برای شما مفید است؟
ما باید بر مطالعه کنیم، ما در آشیانه از خود کتابخانه داریم و کتاب های خوبش مطالعه میکنیم. وقتی که ما چیزای خوبش مطالعه میکنیم درباره از او، یک چیز خوبش مفکوری خوبش پیدا میکنیم.
این کتاب ها رو گیرین، خوش آمد. خود چی رقم کتاب ها رو میخوانی و دوست داری؟
کتاب های قصد خوب است و دینی، این چیزا بسیار خوب است، ذهن آدم به کار میاره.
تشکر صفت جان.
تشکر از شما.
گرچه در افغانستان در بخش ادبیات کودک بیشتر کار نشده، ولی یک تعداد مؤسسات خصوصی در این بخش فعالیت های را انجام داده است. اجمل تورمان، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. در ظرف یک هفته گذشته، کامپیوترهای بیش از 100 هزار سازمان در سرتاسر جهان هدف حملات سایبری قرار گرفتند. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال گسترش این حملات هشدار می‌دهند. این موج حملات سایبری به باجگیری کامپیوتری معروف شده، زیرا حمله کننده ها از کاربران کامپیوترهای متاثر شده بین 300 تا 600 دلار آمریکایی تقاضا کردند. یکی از راه‌های محافظت از سیستم‌های کامپیوتری تان این است که هر از گاهی کامپیوترهای خود را اپدیت کنین. راه‌های دیگر چیست؟ چگونه می‌توانیم کامپیوترهای خود را تا حد از حملات سایبری محافظت کنیم و در اصل حمله سایبری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ این سوال‌ها را همکارم امید مرزبان از آصف حبیبی پرسیده که کاندید درجه تحصیلی دکترا در بخش تکنولوژی معلوماتی در آلمان است.
اصلا در جهان تمامی کمپیوترها و تمامی یعنی سیستم‌ها و صفحات اینترنتی با هم وصل می باشند و تا زمانی که یک کمپیوتر و یک صفحه اینترنتی و یک سیستم با اینترنت وصل نشده باشد، هرگز او نمی‌تونیم ما شما به او دسترسی داشته باشیم. فرضاً اگر ما یک وبسایت به کمپانی خود جور میکنیم، بعد اول او رو به اینترنت وصل بکنیم. در اینجا هکرها که هستن، اونا بسیار مسلکی تر هستن از اونهایی که سیستم های کمپیوتری رو جور میکنن و یا فرضاً صفحات اینترنتی جور میکنن و میفهمن امیس که نقاط ضعف یک شبکه اینترنتی چیسته و یا نقاط ضعف یک سیستم دفاعی کمپیوتری چیسته. زمانی که همه مسائل تحلیل کردن و نقاط ضعف یک سیستم کمپیوتری و یک صفحه اینترنتی را دریافت کردن، بعد از او میپردازن به تمریناتی اونمو. چندین بار امر خود تمرین میکنن در داخل امو اداره خود، وقتی کامیاب شدن و راه حلی که میتونن سیستم دیگر را هک بکنن پیدا کردن، بعد از او میپردازن به حملات اینترنتی.
چطور میتونیم ما در خانه و در دفتر خود که هستیم کامپیوترهای خود را از چنین حملات حفظ بکنیم؟ یکی از راهش شما گفتین این هست که با اینترنت وصل نشین، اما حالا تقریبا اینترنت بخش اصلی زندگی همه کسایی شده که کامپیوتر دارن.
به نظرم اولین چیزی که باید جلوگیری بکنیم این است که باید از سافت‌ورها و صفحات اینترنتی معتبر استفاده بکنیم و سافت‌ورهایی که نیاز نداریم با کامپیوتر خود استفاده نکنیم. دوم بحث مهم و پیشنهاد مهمی است که باید از تمام معلوماتی که در داخل کامپیوتر است و میفهمیم که معلومات برای ما شما بسیار مهم است و در داخل ایمیل است و در داخل دیتابیس خود ما شما وجود دارد و در صفحه اینترنتی ما شما وجود دارد، باید همیشه از او یک بکاپ داشته باشیم به شکل متواتر. فرضاً هر روز بعد از او یک بکاپ بگیریم یا فرضاً هر هفته از او بکاپ بگیریم. اگر توسط خدا نخواسته تحت حمله اینترنتی هم قرار گرفتیم، ما شما معلومات از او رو قبلا با خود بکاپ داریم و به شکل آسانی می توانیم پسورد داخل سیستم خود و داخل کامپیوتر خود علاوه بکنیم. و موضوع دیگری است که شما دبی برین در صفحات اینترنتی، خصوصا در امی صفحات اجتماعی، زیادتر وقت اتر یک لینک ها و یک صفحات پخش میشن که تصویر ما شما را فرضاً تبدیل میکنه به یک تصویر دیگر. فرضاً یک کسی است که بسیار معروف است در سینما و بسیار یک شخص سیاستمدار است. او یک صفحه بعضی از کاربران صفحات اینترنتی نشر میکنند که تصویر ما شما را به او رهبر سیاسی و فرزند به او سینماگر معروف مقایسه میکنند. ببینید از این کارها باید بسیار جلوگیری بکنیم. اصلا این سیستم های هستند که تمام معلومات ما شما را میگیرد و از او یک بکاپ میگیره و از تمام سیستم ما شما را تحت کنترل خود قرار میده.
بله، داشتن پسورد ها یا رمزهای قوی که حد زدنش خیلی دشوار و حتی ناممکن باشه، چقدر کمک میکنه ما را و حفظ ما میکنه از چنین حملات سایبری؟
این بسیار مهم است که باید ما شما یک پسورد برای او پسورد باید بسیار قوی باشه، فرضاً که شامل ارقام باشد، شامل علامت باشد و شامل اعداد باشد با یک سیستم خود بتیم. یک مسئله بسیار مهم است و بسیار کمک میکنه که سیستم شما جلوگیری بکنه. مسئله دوم میجایی است که باید یک پاسورد برای یک وبسایت و برای یک ایمیل بتیم. یعنی یک پاسورد باید به چندین وبسایت ها نتیم. فرضاً یک پاسورد دارم هم به فیسبوک استفاده بکنم، هم به جیمیل خود استفاده بکنم، هم به توییتر خود استفاده بکنم. این چیزایی هستن که یعنی زیادتر وقت اگر یک کس فرضاً پاسورد ایمیل مرا داشته باشد، او میتونه با تمام صفحاتی که اگر من از یک پاسورد استفاده بکنم دسترسی می داشته باشد. و مسئله دیگر اینجا است که باید در زمانی که ما شما از پاسورد جور میکنیم و پاسورد برای یک صفحه اینترنتی و ایمیل خود نو جور میکنیم، باید از اونجا یک عظمی نا اسم خود و یا فرزن عظمی تاریخ تولد خود از این چیزا باید استفاده نکنیم، چون اگر زیادتر وقت بعضی از دوست هستن اونا فرزن اسم خود امرای تاریخ تولد خود یک جا میکنه، پاسورد جور میکنه، میگه من امیر امیر شاد دارم از این استفاده بکنم. و هکرا هم زیادتر وقت از این نقطه ضعف کاربران اینترنت دریافت کردن و از این چندین بار یا فرزن 100 بار 200 بار استفاده میکنن، بالاخره پیداش میکنن. این مثلا به شکل پیشنهاداتی است که به شکل فردی باید اجرا شوند.
آصف حبیبی، کارشناس تکنولوژی معلوماتی، درباره حملات سایبری و محافظت کامپیوترها از چنین حملات معلومات داد. ساعت استودیو 9:31 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری که هر هفته آن را همکارم فیض الله قرداش تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد عدم قبول خطا که سبب تکتازی بیجا می شود. داستانی داریم با عنوان درد چشم میلیونر که با مشکل تراشی های زیاد شفا یافته است. دکلمه شعر نابی از رازق فانی. 40مین سالگرد مرکز تحقیقات پشتو تدویر یافت. مصاحبه با هنرمند مشهور عبدالحمید قندهاری. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه آثار هنری را که به مناسبت روز قلم برگزار شده بود در کابل افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت ریاست هنرستان ملی تنها وظیفه تولید آثار هنری را ندارد، بلکه در زمینه سازی برای خلاقیت های هنری نیز نقش ارزشمند دارد. همین گونه در این محفل محمد هاشم شارق، رئیس هنرستان ملی، در رابطه به این نمایشگاه معلومات داد و گفت که در این نمایشگاه 130 اثر نقاشی، رسامی، میناتوری، خیاطی و کروشنیل بافی از استادان، شاگردان و هنرمندان این ریاست به نمایش گذاشته شده است. در آدم با پیر هری عنوان همایش بود که هفته گذشته از سوی محصلان گروه زبان و ادبیات پارسی دری پوهنتون هرات در تالار همایش‌های زراعت برگزار شد. این همایش به مناسبت 1011مین سالزاد حضرت خواجه عبدالله انصاری در هرات برگزار گردید. در ادامه نشست مقاله های محصلان قرائت کردید و نمایشنامه عقل و عشق و نخستین دیدار خواجه انصار با شیخ ابوالحسن خرقانی اجرا گردید. موسیقی عرفانی بخش دیگری بود که توسط خواجه احراری اجرا شد. به نقل از اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در قاهره، مدال و نشان عالی دولتی علامه سید جمال الدین افغانی اخیراً توسط فضل رحمان فاضل به دکتر محمد اماره محقق و مؤلف مصری در تالار سید جمال الدین افغانی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در قاهره تفویض گردید. دکتر اماره مؤلف کتاب مجموعه آثار سید جمال الدین افغانی بوده و 3 کتاب مستقل دیگر نوشته و چاپ نموده است. در محفلی که به این مناسبت و با اشتراک جمعیت زیادی از شخصیت‌های علمی و دانشمندان و متفکران بزرگ مصر و نمایندگان ازهر و فرهنگستان زبان عربی مصر دایر گردیده بود، سفیر افغانستان در مورد برگزاری این محفل صحبت نموده، شخصیت علمی جامع و متفکر بزرگ جهان معاصر علامه دکتر محمد اماره و تلاش‌های شگرف علمی و ابتکارات و نوآوری‌های او را که بیش از 200 اثر علمی را به کتابخانه اسلامی تقدیم و عرضه نموده، به حق شایسته این مدال و بالاتر از آن و نمود کرد. سپس دکتر محمد اماره ضمن سپاس گفت: امید است فرزندان علامه و نویسندگان افغان بکوشند تا این مجموعه را نیز به زبانهای مردم افغانستان فارسی و پشتو ترجمه نمایند تا افکار و اندیشه های سعید در عمل مورد استفاده ملت و مردمش قرار گیرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میگویند در شرایط کنونی طرز پذیرش و شیوه قبول خطاها و سعی و تلاش در راستای مهوان نزد شماری از مردم کاهش یافته، و اگر نقص و عیب کسی را برایش ابراز کنی دشمن سر او هستی. با باور روانکاوان این مسئله در نزد این گونه کرکترها دو بود دارد. یکی اینکه همچو اشخاص به فردی که متوجه نقص کار وی شده باورمند نیست و چنین میپندارد که نصیحتگر خود مالک غرض است و کاربرد نظریه وی باعث تباهی در همان کار میگردد. دوم، نوعی به اصطلاح مردم حس تکیه به جلو بودن و غرور بیش از حد و تأکید بر گفتار خودی نمی گذارد که این گونه ها خطا در کار خود را قبول کنند و دائما خودفهمی خود را بالاتر از ایده‌های دیگران می پندارند، در حالی که این کار خطا است ولو اینکه راهکار آنها درست هم باشد. باید با یک تأنی و تمرکز ذهنی آن گفته های دوستان خود را به بررسی بگیرند و از معقولات آن استفاده نمایند که چنین نمی کنند و خود را عالم العلوم و جامع الکمالات می انگارند. این مسئله به کرات ثابت شده، افزایش همچو خصوصیت ها سبب نوعی کور ذهنی در جامعه شده، رفته رفته حس به اصطلاح به مچه افزایش یافته و مردم از گفتن حقیقت دست بردار و در مجموع جوامع بشری فاقد نودوستی و بهی‌خواهی به دیگران شده، توجه همه به سوی خود و غافل از دیگران خواهند شد که این شیوه در زندگی اجتماعی مردود و عواقب ناگوار در قبال دارد. لذا خیلی هم به این نکته باریک حیات دقت تام شود که در حقیقت بنی آدم اعضای یک دیگرند و اگر چنین نبود چه رازه زندگی اجتماعی می گسست و افراد مجبور به تک نوردی می شدن و هر کس فقط و فقط به عقب منفعت خود آواره و از حال و احوال دیگران بی خبر می مان که همه می دانند که این خصوصیت دور از شیوه انسانی است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
پرچه شعری از رازق فانی را همکارم عفیف نیازی دکلمه می کند.
ای دل مرو سوی خطر، گرمی روی لرزان مباش، از رهزنان غافل مشو، از دشمنان ترسان مباش. چون با کس همره شدی، از نیمه ره بر نگرد. چون از پی مردان روی، دیگر زنا مردان مباش. دشمن اگر جانت دهد، با او دم از یاری مزن. در دوستی گر جان دهی، از دوست روگردان مباش. گر عاشق مستانه ای، زهد ریایی را بسوز. ور هم نشین زاهدی، در حلقه رندان مباش. باد بهاران شاکدا، در مقدمت گل بشکفد. باد بهاران شاکدا، در مقدمت گل بشکفد. چون گرد باد هرزگرد، در دشت سرگردان مباش. هم دست ما گرمی شوی، هم دست ما گرمی شوی، پای کس دیگر مگیر. با دوست چون پیمان کنی، با غیر هم پیمان مباش. فانی و کیش عاشقان، در فکر خود بودن خطاست. فانی و کیش عاشقان، در فکر خود بودن خطاست. یا از سر و جان در گذر، یا عاشق جانان مباش.
مرکز بین المللی تحقیقات پشتو 40 ساله شد. محفلی به همین مناسبت هفته قبل در مقر اکادمی علوم افغانستان با اشتراک شمار زیادی از نویسندگان و محققین تدویر یافته بود. همکارم جاوید فیضی گزارشی از آن دارد که با هم می شنویم.
در هفته که گذشت از 40مین سال تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو با قرائت پیام رئیس جمهور غنی در مقر اکادمی علوم افغانستان تجلیل شد. در این نشست که محققان زبان پشتو و دانشمندان سایر بخش‌های ادبی و فرهنگی اشتراک نموده بودند و شمار از این استادان مقالات و اشعار خود را قرائت نمودند، پیرامون روند کاری این مرکز در مسیر چند دهه و فعالیت نوسانی آن صحبت نمودند و عده به این باور بودند که مراسم باشکوه‌تر با اشتراک وسیع نویسندگان داخلی و خارجی تدویر می‌یافت و گویا این نشست شایسته 40 سال فعالیت این مرکز تحقیقاتی نبوده است. در آغاز پهنوال لالپاچا آزمون، مشاور رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی، پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این مناسبت را قرائت نمود و در بخشی از آن چنین آمده است:
دا پښتو څېړون نړیوال مرکز په دې مخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي.
مرکز بین المللي تحقیقات پښتو به این منظور افتتاح شد که برای انکشاف و غنیسازی زبان پښتو کار کند و مرکز خوب برای انسجام تحقیقات ادبی و روابط دانشمندان داخلی و خارجی باشد. در این شک نیست که این مرکز تا این دم در بخش تحقیقات پښتو کارهای مؤثر و ارزشمند انجام داده، اما باز هم لازم است که کارهای خود را با انکشاف علمی و معلومات جدید بیشتر سرعت بخشد. لذا پیغام و آرزوی من این است که این مرکز مبتنی بر روند خود به هدف غنامندی زبان پشتو سایر پروژه های مفید و ورکشاپ ها و کنفرانس ها را دایر نماید که دانشمندان برای انکشاف نظریات علمی خود راه‌های جدید را در آن جستجو کنند. ما به همچون مراکز ضرورت داریم که برای تحقیقات سوسیولوژیکی و بشرشناسی تاریخی زبان کار کند.
ویکای تاریخی او ژبنی او پلاتون لپاره کار وکړي.
در این محفل پیام‌های ولسی جرگه پوهنتون کابل به مناسبت 40مین سال فعالیت مرکز بین المللی تحقیقات پشتونیز قرائت شد. در این محفل یاد بود نویسنده جمیله سروری ضمن ارائه فعالیت های مرکز بین المللی تحقیقات پشتو و آثار نویسندگانی که از طریق این نهاد به چاپ رسیده از بیشتر 25 عنوان کتاب دیگر از نویسنده ها را برشمرد که تا الحال چاپ نشده است. در احتفال 40مین سال فعالیت مرکز بین المللی تحقیقات پشتو، سر محقق سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان در مورد سیر تکاملی این نهاد و تاریخچه آن مطلب را ارائه نمود. بانو پوپل در بخش از این بیانیه خود چنین گفت:
دانشمندان می دانند که یک سال بعد از منظوری پروگرام تحقیق مسائل مدنیت آسیای میانه در مجمع عمومی یونسکو در پاریس، کنفرانس بین المللی سال 1968 میلادی مطابق سال 1347 شمسی در کشور تاجیکستان دایر و دانشمندان افغان چون پوهاند علامه حبیبی، استاد احمد علی کوزار و دکتر شایبای مستمندی نیز به دعوت یونسکو اشتراک داشتند. در پایان کنفرانس قرارنامه‌ای هم صورت گرفت که یکی از فیصله‌ها مطالعه تاریخ ادبیات پشتو از زمان‌های قدیم بود. همین گونه در نشست بین المللی سه روزه تحقیق مسائل مدنیت آسیای میانه در جولای 1973 میلادی مطابق اسد 1352 شمسی در پاریس مرکز یونسکو در رابطه با پیشنهاد نماینده افغانستان برای ایجاد مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در افغانستان نیز موافقه صورت گرفته و فیصله گردید که این مرکز در یک سیمینار بین المللی افتتاح گردد. سیمینار که در ماه قوس 1354 شمسی و کمک یونسکو در شهر کابل دایر گردیده بود با پیام نخستین رئیس جمهور افغانستان شهید محمد داود خان آغاز و در آن بر علاوه دانشمندان داخلی دانشمندان خارجی نیز اشتراک داشتند. به این گونه مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در چوکات پشتو تولنه در سال 1354 شمسی و در ماه عقرب 1355 تشکیل منظور گردید و به فعالیت خود آغاز نمود و در سال 1357 در کنار سایر نهادهای علمی تحقیقی و اکادمی علوم افغانستان مدغم گردید.
وجه الله شپون رئیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در بخش از بیانیه خود با ارائه سوابق این درگاه برای رفع کاستی ها در کار این نهاد پیشنهاد نمود که به هدف تحکیم مجدد مناسبات مرکز تحقیقات بین المللی پشتو با یونسکو رئیس جمهور افغانستان و اکادمی علوم همکاری نمایند و جناب شپون گفت تقاضای ما از یونسکو هم همین است که همکاری های خود در بخش های مختلف با این مرکز را اثر گیرد. در پایان برای ترتیب قطعنامه این نشست نویسندگان و محققین هر یک سیلنپو نصرالله ناصر، پوهان محمد صابر برخشکی، سیلنوال عاطفه نورستانی، سیلنوال عبدالقیوم مشوانی و سیلنوال محمد فاضل شریف توظیف گردیدند.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. در این هفته میمانی از ردیف هنرمندان داریم، عبدالحمید قندهاری که لقب استادی نیز کسب کردند. وی با گذشت سالها و سن بیشتر از 70 سال هنوز هم خیلی به اصطلاح مردم تکله و تزک معلوم می شود. به صحبت های ایشان گوش می دهیم.
جنگ دید افغان دبل افغان سر، جنگ دید افغان دبل افغان سر، صفای دلری بیل تاوان سر، صفای دلری بیل تاوان سر، دایا سلح وارو ده ایمان سر، دایا سلح وارو.
محترم عبدالحمید قنداری، آوازخوان مشهور افغانستان،
تشکر، لطف میکنم.
به رادیو آزادی خوش آمدین.
خوش باشید.
خوشحال شدیم که امروز حاضر شدین با ما هم صحبت بکنین. من میخواستم بپرسم که چند سال میشه که شما به آوازخوانی شروع کردین و دیگه را کدام استاد مشخصی هم دارین؟
خوب فرمودین، تشکر قرداش صاحب. اتو احساس میکنم که من کم از کم یعنی 13 ساله بودم که امروز عمر ما است 76، یعنی داخل 76 هستم. اینا حساب که کنیم ما شما چند سال شد که من دینمی هنر تا به امروز مشت یخن است. اقدر سرمه ای تاثیر کرده که مرا دیگه کارا کشیده، ولی نه از نماز و روزه.
بله.
ولی ها دیگه کارا از دستم بر آمده.
فعلا تنها مصروف موسیقی هستین؟
یا همی موسیقی است صاحب، همی آهنگ است و همی خواندن است و از همی طریق می خوریم، از همی طریق می نوشیم، از همی طریق ما را مردم میشناسه صاحب.
فعلا خود در کابل تشریف داری؟
ما از سنه 39 که در اینجا آمدیم که عبداللوف بینوا صاحب که یک آهنگ دو آهنگ خان و وقت مطبات، این همی خود پارک زرنگار بود. اونها برای ما گفتن که مطبات میخواییم رای شما یک قرارداد بکنن. بعد ما گفتم که صاحب ما خود قمدار بخوری شیم مثلا او را دو جا کنده جا بیار ما سرسبز میشه. یعنی گفت میشه، خوش شد نشد خوب بیچاره رو دیگه خیر بر صورت دیگه. تا امروز از همون سنه 39 تا امروز همی جا هستم صاحب.
کدام آلات موسیقی هم دسترسی دارین؟
آیا کم کم هارمونیا که خود می نوازم.
دیر استاد شما کی هست؟
اول که استاد ما اینا پیشتر به خدمت شما برد رساندم، اصلا استاد ما که بوده اونها آجیگل نام داشت که او هم بینجو نواز بود، هم هارمونیا نواز بود، هم به اصطلاح دریا نواز بود و هم یگان تا شعری را گفت خودش می خواند. اونها ما را تشویق کرده و چیزی که یاد گرفتیم کم توم از اونها یاد گرفتیم، بارها همی گپ گفتیم. بعد از او شاگردشان بوده به نام تور الله که بازو که اصلی نام از با غلام سرور بود، تخلصشان تور الله بود. از اونها هم چیزی یاد گرفتیم صاحب، خدا اونها را مغفرت کنه، آردویشان مرحوم هستند دیگه.
استاد عبدالحمید قندهاری
صاحب،
کدام آهنگ را به زبان دری هم خواندیم؟
خواندیم بله صاحب.
مثلا کدام آهنگ را یکی از اونها را زمزمه بکنیم؟
وام یک آهنگی است از بایی جان آقاست که خدا را عریق رحمت کنه. ما خواندیم. شنیدم که خوبان وفایی ندارد، شنیدم ز دل آشنایی ندارد، شنیدم ز دل آشنایی ندارم، دلم چون شفق می دهد جلوه خون، دلم چون شفق می دهد جلوه خون، که دست ناش اینایی ندارد، شنیدم که خوبان وفایی ندارد، چو دیدم ز دل آشنایی ندارد.
یک سوال شخصی
صحیح.
چه انگیزه شد که شما به آهنگ و به خواندن روی آوردین؟ کدام دردی بود؟ عاشق بودین؟ یا یک انگیزی دیگه، یک تأثیر دیگه سر شما بود؟
بلا صحیحی طور بود که عاشقی ما مجازی بوده ولی به حقیقی تبدیل شد.
درست.
اصلا ما یک فیلمی بود و نمو را دیدم، اگر آسه بپرسین به نام او جنتی مالا یک دختر بود.
بله.
اگر شما شنیده باشه نامشه، چون وام سندش کم از کم از مکد زیاد است، اونمو را کمی خوشم می آمد. باز بالاخره اونمو شکل و رویت یاد که مجسم می کدم به پیش خود، باز اون یک چیز برای می آمد می خواندم.
در اون فیلم های قدیمی؟
بله بله، در قدیمی به نام فیلم یاسمین بود.
بله.
این همی فیلم دگه و آهنگایش هم زیادترش طلعت محمود خوانده بود، ولی او آهنگای چیز هم میخوان دیگه لطا را بازو لپسینگ میکردن سید. ما وقت نمیفهمیدیم که لپسینگ میکن، فکر میکردم خودش میخوانه.
اگر اون جنتی مالا را نمیدیدین شما هنرمند میشدین؟
ما فکر میکنیم که اگر ما سر شوق یا هیچ قضو برای ما پیدا نمیشد، فکر میکنیم که ما امیرا را بیخی نمیفهمیدو ایچی هست.
حال خو متأهل هستین؟
سید متأهل هستم الحمدلله، دارای اولاد هستم. بله بله.
چند فرزند دارین؟
بله چهار فرزند دارم، که یعنی چهار بچه دارم، دو تا دختر مرا خدا دادنی، دو تا دخترم به اصطلاح و ما حقش تسلیمشان کردیم. اما دو تا پسرای من سه تایش دیگه ازدواج کردن، یکیش نواد مکتب خارج شده دیگه، ببینیم حال خوب. یک نواد مردم میبخشین که مشتری به اصطلاح پیش خود داره یا لیسانس هم ولی بیکار میگردن بیچاره.
خیر می. در آرشیف رادیو تلویزیون ملی به حساب چند تا آهنگ شما دارین؟
به نام صدیق جان در آرشیف رادیو تلویزیون ماست.
یعنی تخمین چند آهنگ
او برای ما ازش پرسان کنم که من چند آهنگ فعلا اینجا موجود است، گفت 208 آهنگت موجود است. 208 مگم من ایره زیاد میگم سید، من میگم 416 آهنگ است، مگم گم است از پیششان
دارد.
یکی در دیگر رادیو ها خاندیم کلش یک جای کنیم از 500 هم زیاد میشه.
بله. میگن کدام خانم هم شاگرد شما بوده؟ بله. کی هست؟
امی زیبا و نری بود.
خب او را چطور امرای از او چگونه مثلا او را یافتین؟ چطور شاگرد شما شد؟
امو خانم امیجه بود.
درست.
نمی خود کابل بود سید. خب بیچاره بود، غریب بود و در بدر بود، به این دست بگی با او دست بگی باد میخواندم.
بله.
یگان آهنگ میخواند، چون ما خو گلچین هستیم.
بله.
هر جایی که گلی دیدیم میچینیم، یک بر چمن که رسید گلی بچین و برو و پای گل منشین که عاقبت خار دارم.
درست درست.
خب من پشت خارش هم نگشتم، پشت نمین گلش گشتم. یعنی میره از دستکش گرفتم، گفتم شما اگر ما کمک کنیم امرای شما مطور که میخوانی، از ات خواننده یک چیز جور کنم قبول میکنی؟ گفت اگر کسی طور پیدا شد که با ما یک کمک کنم، من یک پدر بیچاره هم دارم. من بسیار خوش میشم. بعدو نمیره یگان یک ماه دو ماه نمی قسم، رفت و آمد و رفت و آمد. اما آهنگایی که خودش یاد دادم رو برش دلای انداختم، دستور انداختم، دتال انداختم، باز بالاخره ایره بردم رادیو. رادیو که بردم امی آهنگ سرش تش مشق و تمرین کردم، منگای میشه توتی توتی. خب چسب بود، چالاک بود، صدای خوبی داشت. اونجا که رفتم این امی آهنگ ثبت شد.
امی موسیقی قندهاری چه تفاوتی با موسیقی کابل یا موسیقی خرابات داره از نظر شما؟
شما خوب فرمودین، اعتراض که موسیقی قندار که از البته استاد داره، بیخ داره، ریشه داره، ولی تفاوتش ایست که اونا با ما دو دستور خود می نوازند سید.
بله.
اینجا کسی کوچی خرابات ما کسی اینها شکل غزل است و غزلیات است، کلاسیک است و راگ است و راگ نیست، آهنگای کلیوالی هم میخوانه. ولی با از نگاه ساز و از نگاه گفته مردم فرض میکنه مقامات کلش یک مقام است. اگه او بیرمیسی هم بیرمیسی، اگه او پالیسی هم پالیسی، اگه او کسوریسی هم کسوریست، اگه او درباریسی هم درباریست، منطقه لحجه ها فرق میکنن. یعنی در قندار چیزای ساده خوانده میشه، ولی تو ساده خوانده میشه که همیشان در موسیقی میفهمن. به طور میفهمن که آهنگ در وقتش کار داره. صبح میخوانه مثلا آسا، میگه آسا بخوان. هفته میبینه آساوری، میگه آساوری بخوان. چاش میشه بریبی، میگه بریبی بخوان. این همی قسم روی هم رفته که تا شام هم میای باز گفته مردم جوگ میشه و ماروه میشه و باز پالی میشه و باز کلیان میشه و باز گفته مردم راگ میشه و راگ سیر میشه. همه تا صبح باز این همی قسم. اونها چیز به وقتش میخواه، ولی بسیار آهنگای واقعی، آهنگای صحیح، آهنگای درست، آهنگای خیلی پخته و درست، یعنی خیلی لاوبای قبول مردم ندارن. فرقش این نمیست که اونها افغان است، لهجه افغان علایده میشه.
به هر حال استاد عبدالحمید قنداری، شما را که ما استاد خطاب میکنیم، ما شنیدیم که شما استاد شدین.
بله.
کدام سال شما به استادی رسیده؟
او سال 1391 بود سه. بله همین استادی رم برای ما برای زرین اندور سه اونا یک پیشنهاد کردن. بعد اونها گفته مردم برای رئیس جمهور سه به وقت، یعنی به اصطلاح اول بعد رفتن پیش سید مقدون سه ابراهیم که به وقت خود وزیر بودن، نه پیش از اونهای ورق ما را پیش کردن که اینها خو مستحق عزیزن که باید برای یک استادی میتی و تقاعدم برای شان میتی. تقاعد زیاد و قدر معاصر نیست، خوبش نیست، چیزی نیست، کم است. اینها چون ضعیف شدن و پیر شده باید برای یک چیز دیگه هم در پالویشان تشویقانه بتین. بعد اونم بود که که اونها همین چیز منظور کرده باز عین برای خود محترم رئیس جمهوری سابقه یعنی آقای کرزی پیشنهاد کردن اونها همین را منظور کردن.
استاد مکتب خواندین؟
ما تا صنف 9 را صاحب خواندیم ولی اینقدر میتونم گفتم عرض کردم که ما چند آهنگ را خواندم مثلا 39 دیگه خط نداشت. بالاخره این عالم قنیمشته کردم میتونم خوانده میتونم.
استاد عبدالحمید قندهاری از اینکه حاضر شدین با ما صحبت بکنین خیلی زیاد تشکر از شما.
تشکر میکنم از شما.
زحمت فرمودین تا اینجا آمدین.
به همه کارکنان آزادی یک جهان سلامای صمیمانه خود تقدیم میکنم.
بسیار زیاد تشکر.
جنگ دیدا فان دبل افغان سر جنگ دیدا فان دبل
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com